مؤسسه راهبردی حق پژوهی.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. ما دست کی زنیم به دامان دیگران، تا دامن محمد است و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستم و آرزوی توفیق دارم انشالله که این روز جمعه که شما را از کار و زندگی و منبر و برنامه‌های مختلفی انداختیم، انشالله که اون چیزی که میگیم قابل استفاده باشه و مرضی رضای حضرت حق. بنده رنجبر هستم و 16 سالی هست که در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد کار میکنم. خدمتون عرض شود که کتاب هایی نوشتیم در این زمینه و همه درمان های کشور را به طور دقیق شناسایی کردیم، با بزرگان اونها ارتباط و دیدار داشتم، در پاتوق ها، در کمپ ها، در زندان ها، در جاهای مختلفی خلاصه حضور پیدا کردیم. تیمی داشتیم، یک گروه تبلیغی به نام گروه اکسیر داشتیم که در زندان ها و کمپ ها سال ها فعالیت داشتیم، تا جایی که دیگه ما معروف به شیخ المعتادین شدیم. البته به قول خبرگزاری حوزه نوشته بود شیخ للمعتادین. شیخ المعتادین یه جورایی یعنی شیخ و بزرگ معتاد، اما شیخ للمعتادین را اینجوری گفتیم. خدمتون عرض شود که اولین کمپ ترک اعتیاد دین محور را تأسیس کردیم که 3 برابر کمپ های کشور بازدهی داشت. خدمتون عرض شود اون چیزی که در این جلسه انشالله بهش میپردازیم، خب هم نقاط مثبت و هم نقاط منفی و آسیب هایی که این جریان داره. خواهش من اینه که چه اون دوستایی که میشنون و خودشون انجمنی هستن و چه بعدها این فیلم ها، کلیپ ها، صوت ها بهشون میرسه، خیلی به این مسئله تعصبی نگاه نکنن که هیچ کس حق نداره ما را نقد بکنه و اگر نقد بکنه مورد توهین و جسارت و فلان اینها قرار میگیره، کما اینکه این اتفاق افتاد. من معمولا طول این 16 سال ارتباط خیلی خوبی با این بچه ها داشتم و انصافا اون چیزی که از دستم برمی اومد کمک میکردم به اینها. حتی میشد جاهایی برای اینها هماهنگی، برای مثلا حسینیه مسجد اینا جلسه، برای جلسه که میخواستم بگیرم من هماهنگی میکردم، جور میکردم، سفارششون میکردم و ارتباط خوبی داشتیم. مگه اینا کیا هستن؟ همین بچه های ما هستن، هم کلاس ما، پسرموی ما، پسرمه ما، نمیدونم رفیق قدیمی ما که گاهی ممکنه مثلا به اعتیاد کشیده شده و بعد در رفته اینجا و به هر حال ترک کرده و این مسائل. اون چیزی که اینجا گفته میشه نظرات جمعی از پژوهشگران، دغدغه‌مندان، حتی مسئولان، افرادیه که سوالات و ابهاماتی دارن. ما میخوایم اونها را بازگو بکنیم و به هر حال دوستان یک دغدغه‌ای پیدا بکنن و یه حرکتی بکنن، به قول خودشون سهم حرکتشون را انجام بدن. خب هم تاریخچه را میگیم، بعد ریشه و شالوده این محتوای 12 قدم، اینکه بیل ویلسون که بانی اصلی این جریان بوده کی بوده و با کیا ارتباط داشته، گروه آکسفورد کیا هستن، سپاه رستگاری و بعدها KNA در ایران وارد شد، توی ایران چه اتفاقاتی افتاد، کیا بودن اونها، نقاط مثبتی که به هر حال این جریان داره و این جریان معنویت، درمان معنویتگرا در حقیقت داره و بعد آسیب‌هایی که هست و اینکه بعضیا بحث مسیحیت و اینها را مطرح می‌کنن که اینها دارن تبلیغ مسیحیت و عرفانهای کاذب و اینا میکنن به این مسئله میپردازیم و بعضی از واژه‌هایی که شاید ابهامات بیشتری داره و بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مثل اقرار، نیروی برتر، وجدان گروه، مدیتیشن و مراقبه، اینها سوالات و ابهامات و چیزهایی که به هر حال باید انشالله ما بهش بپردازیم. و انشالله نکته اینه که چون خیلی مطلب زیاده، اگه اجازه بدید خیلی سریع ما عرض بکنیم و سوالی مطرح نشه تا آخر جلسه. خب تاریخچه NA خب به AA برمیگرده، الکولیک انونیموس، یعنی الکلی های گمنام، در سال 1935 که اولین بار در کالیفرنیا در آمریکا شکل گرفت و چند سال بعدش NA نارکوتیکس انونیموس توسط جیمی کی که ایشون بحث معتادان گمنام، یعنی اون AA ها الکلی های گمنام بودن، NA ها معتادان گمنام بودن، معتادان به مواد مخدر، و بعدها SA و CA و OA و اینا پرخوران گمنام، افسردگان گمنام، سکسی های گمنام، نمیدونم هر 250 تا حداقل شعبه پیدا کرد و الان هم در کشور بعضی جلسات اینها فعاله و من بسیاری از جلسات را شرکت کردم خودم بدون لباس البته. خب ما عرض کردیم که AA از گروه آکسفورد گرفته شده، بعد از فروپاشید یه تشکلی به نام ATM که حالا اینم فعلا کاری باش نداریم، با استفاده از تجربه این گروه یه نهضتی به نام گروه آکسفورد در دهه 1920 تا 30 توسط یه کشیش مرتدی به نام فرانک باچمن تأسیس شد. خب این یک گروه مسیحی بودن که در باب بهبودی نفس و اینها یه کارا و اقداماتی میکردن و اصولشون ترازنامه شخصی، اعتراف به اشتباهات و جبران مافات و دعا مراقبه و مدیتیشن و اینجور چیزا بودن. باچمن که خودش از اعضای طرد شده کلیسا بوده، یه اعتقادات فاشیستی و شیطانی داشته و اعتقاد داشته که انسان در برابر شیطان عاجزه و باید تسلیم خواست شیطان بشه، با شیطان نباید جنگید، احساس گناه را باید کنار گذاشت. گروه آکسفورد بر نقش تجربه روحانی و تحول درونی در ترک اعتیاد افراد معتاد به الکل تاکید میکرد و اصول ششگانه ای را بر همین اساس طراحی کرد. خب پس این، من در کتاب اولی که نوشته بودم به نام پیام‌آوران نجات، این کتاب برای مبلغین بوده، یعنی هدف بنده اینجا رسالت مبلغان دینی در پیشگیری و درمان اعتیاد بوده. سال 92 این کتاب چاپ شده، وقتی که چاپ شد بلافاصله در دفتر خدمات NA در تهران زنگ زدن به من، من رفتم اونجا دعوت کردن و کتاب من رو میز اونها بوده. جالب اینجاست که من در این کتاب بیشتر حالا به بحث‌های دینی و اینکه درمان‌ها را معرفی کردم و بعد هم در باب ارتباط با کمپ‌های ترک اعتیاد و اینکه مبلغین چجوری با اینا ارتباط برقرار بکنن، چه کارا و چه خدماتی میتونن انجام بدن، بیشتر اینا را گفتم. بعد یه نقاط مثبت و آسیب هایی هم از اینه گفتم که نقاط مثبتی هم که گفتم بیشتر بوده توی این کتاب و اینا دعوت کردن از من و خلاصه یه سری ابهامات و سوالاتی بوده، گفتن درسته، البته اینجوری به من گفتن بله حرفای شما درسته و ما اقدام میکنیم و فلان، هیچ کاری که نکردن و چه ایمیل ها و چون توی کتاب ایمیل داده بودیم، چه فوش ها، چه جسارت ها، چه حاشیه بر کتاب ما، حاشیه بر کتاب زدن و خیلی ها خلاصه فقط فحش دیگه توی حاشیه کتاب ننوشته بودن. خب اصلا بنابر این نیست وقتی یه بحث علمی مطرح میشه یه جواب علمی بدید، چه لزومی به جسارت و فحش و اینجور چیزها داره. الان هم همین را میگیم، حالا تا به بحث آسیب برسیم اونجا من عرض میکنم. خب پس ببینید AA از گروه آکسفورد گرفته ده، 6 تا قدم و گام گروه آکسفورد داشته که اینا هستن. مؤلف کی؟ کشیش فرانک باچمن بوده، کسی که میگه ما در مقابل شیطان عاجزیم. اصول چیا هستن؟ من خواهشم اینه که دوستانی که اصرار دارن میگن که بچه های انجمن، منظور اون انجمن NA هست، معروف هم به یا NA یا معتادان گمنام یا بچه های انجمن، اینجوری معروف هن. من خواهشم اینه که دوستان به اینها دقت بکنن. ما اقرار کردیم در مقابل گناه عاجز بودیم و اداره زندگی از کنترل ما خارج. این قدم یک دیگه توی NA. اینا قبل از اینکه AA اتفاق بیفته این اصول آکسفورد بوده، کشیش فرانک باچمن اینها را تألیف کرده. ما یک ترانزنامه بیباکانه و جستجوگرانه از لیست گناهان خود تهیه کردیم. ما این ترانزنامه اینا را به خود خدا و یک انسان دیگر اقرار کردیم که قدم 4 و 5 NA. ما لیستی از کلیه افرادی که با آنها خسارت زدیم تهیه کردیم، بعد جایی که تونستیم جبران کردیم. این قدم 8 و 9. ما از طریق دعا و مراقبه از خداوند می‌خوایم که این درخواست را به اجرا درآورد. این قدم 11 دعا و مراقبه و مدیتیشن. خب دقیقاً این 6 تا اصل الان جزء 12 قدمی هست که در NA مطرح هست و AA و بقیه 12 قدمی ها. خب رابطه یونگ، کارل یونگ و ویلسون. سال 1930 یونگ برای درمان اعتیاد یک الکلی ثروتمند به نام هازلم آبی اگر جلسات مشاوره طولانی مدتی برگزار میکنه. نهایتش یونگ به نتیجه نمیرسه و میگه که آیا یه تجربه دیگه‌ای، یه چیز دیگه‌ای هم هست که آقای یونگ به من نگفته؟ گفت که بله، راه خدا. هازلم را به گروه آکسفورد معرفی میکنه. اون موقع هنوز نه NA بوده نه AA بوده. به گروه آکسفورد معرفی میکنه و اونجا میره و ترک الکل میکنه. بعدها که ویلسون این از با استفاده از گروه آکسفورد میاد و قدمها را 12 قدم را مینویسه، تجربیات خودش را با یونگ در میان میذاره و مکاتباتی بین کارل یونگ و بیل ویلسون اتفاق میفته که برخی از اندیشه‌های روانشناسانی که به هر حال روانشناسی تحلیلی یونگ اینجا به ویژه در باب نیروی برتر و خدا در NA و AA رسوخ میکنه. این اندیشه های کارل یونگ در حقیقت. خب و اتفاقا بیل ویلسون از گروه آکسفورد تشکر میکنه، تجلیل میکنه. بیل با دکتر باب، دکتر باب یه کسی دیگه ای بوده که وصل شده به اینا و بعد پدر ادوارد بوده، با دکتر باب در جلساتی که گروه آکسفورد برای کمک خیلی از الکلی ها برگزار میکردن و اینا شرکت میکنه و در همین حال از مشاورهای فکری دکتر کارل یونگ روانشناس سوئیسی هم بهرمند میشه که گفتیم تفکراتش چجوریه. بعد از گروه آکسفورد جدا میشه و این در حقیقت ساختار AA و اینها را انجام میده، تأسیس میکنه و 12 قدم را مینویسه. ویلسون به کمک دکتر باب به این باور رسید که با تلقین افکار یونگ، روش گروه آکسفورد و تجربیات خود و اشتراک اینها با هم و اینها، در حقیقت با 100 نفر از اولین الکلی هایی که ترک الکل کردند تحت این قدم ها و اینها، کتاب بزرگ الکلی های گمنام را می نویسه. که اتفاقا در اون کتاب بزرگ بیل ویلسون میگه که، یعنی اقرار میکنه که این اصول کلی برنامه های 12 قدمی را من از آکسفورد گرفتم. من خودم در کتاب اولی که نوشته بودم نوشتم که AA به گروه آکسفورد برمیگرده و اطلاعاتی از گروه آکسفورد در دسترس نیست اون موقع سال 91-2. اما بعدها با مطالعات بیشتر و کمک دوستان و پژوهشگران اینها متوجه شدم که بله این گروه آکسفورد اینا هستن که به فرانک باشمن در حقیقت پای ریزش بوده و 6 تا اصل داشته که از مسیحیت هم گرفته شده. خب در این کتاب بزرگ بیل ویلسون اصول کلی را اقرار میکنه که ما از آکسفورد گرفتیم و تشکر میکنه از گروه آکسفورد که در بحث بهبودی به ما کمک کردن و اتفاقا اشاره به اون اصول شیشگانه آکسفورد میکنه و میگه که ما اینها را در قدمها استفاده کردیم. و نکته بعد بحث همخوانی قدمها با اصول معنوی مسیحیت و اقتباس قدمهای ان ای از گروه سپاه رستگاری. جالبه ما میگیم قدمهای، یعنی ما نه ببخشید، خود بیل ویلسون میگه قدمهای ای ای از گروه آکسفورد گرفته شده که کشیش ادوارد داولینگ که به عنوان درست خودش الکلی نبوده و مثلا تو جلسات هم خیلی هم نبوده، اما اینقدر با اینها ارتباط خوبی داشته که به عنوان پایه‌گذار انجمن حتی معرفی میشه، کشیش ادواردو معروف به پدر اد. و نامنگاری هایی هم بین خود بیل ویلسون و پدر اد اتفاق افتاده در یک کتابی به نام روح راهنمایی. خب اونجا کشیش اد با انجمن گمنام آشنا میشه که یه تبادل نظرهای میشه و گامهای دهگانه رشد مسیحی و پدر اد باز اونجا مطرح میکنه و کشیش ادوارد میگه که این گامهایی که ویلسون نوشته با اصول معنوی مسیحیت کاملا همخوانی و تطابق داره. اینم باز یه اعتراف دیگه توسط کشیش پدر اد، ادوارد داولینگ، که این پدر اد را بیشتر میشناسند تا گروه آکسفورد را، بچه های انجمن. اونایی که اهل مطالعه باشند و به هر حال تاریخچه ای ای اینا خونده باشند اینا میدونند، بقیه اکثرا خبر ندارن چون بیشتر فقط بچه ها که قدم کار میکنند، یعنی کاری با مثلا اینکه از کجا اومده چی شده کاری ندارن، میگن آقا این به ما کار بده. البته طبیعی هم هست، لزومی نداره که مثلا این کار را میکردن. یه کسی که تا حالا خیلی اهل مطالعه و کار و اینو ترک تحصیل کرده و معتاد شده و حالا دنبال یه راه بازگشتیه، یه راهیه که بالاخره خودش رو اصلاح کنه. لذا اینایی که گفته میشه باز من تکرار میکنم که با تعصب به این مسئله نگاه نشه و اینها چیزایی که ما از کتابهای خود الکلیای گمنام از تاریخچه ای ای اینا در آوردیم. علاوه بر این شما ببینید که بعدها جیمی کی با الهام از ای ای اومد ان ای را گفتیم تأسیس کرد و از اصول 12 قدم ای ای را استفاده کرد. حالا علاوه بر ای ای اومده ساختار خودش را از گروهی مسیحی به نام سپاه رستگاری استفاده کرده، که اینا کیا بودن؟ سپاه رستگاری یا نجات یک سازمان مسیحی تبشیری بوده که وابسته به یک کلیسایی که توسط ویلیام بوت انگلیسی در سال 1865 به عنوان انجمن احیاء مسیحی تشکیل شد. اینم باز در کتابهای خودشون هست که به هر حال جیمی این را مطرح میکنه که ما از این سپاه رستگاری ساختارمون را استفاده کردیم. و این تا اینجا تمام ائتلافات خود این هاست و به خصوص اون 6 تا اصلی که گروه آکسفورد داشته رسما مطابقت با مسیحیت داشته و اصلا یه کشیش اونا را نوشته. البته طبیعیه و اگر این ای ای در ایران مثلا شکل می گرفت این 12 قدم را مسلمونا می نوشتن، اگر در جای دیگه مثلا یهودی ها میخواستن بنویسن طبیعتا از کتاب خودشون استفاده میکردن، از فرهنگ خودشون، یه چیز کاملا طبیعیه. یعنی ما الان نسبت به این کاری نداریم که حالا چرا اینجوری شده، خود آقا در آمریکا شکل گرفته و اونجا هم اونا با کشیشا ارتباط داشتن و استفاده کردن از اینها. خیلی خوب، تشکیلات گروه سپاه رستگاری یه گروهی که به صورت نظامی اداره میشه و مسئولینش هم عنوانای نظامی دارن و یک جنرال فرمانده کل اونها است. خب در مورد این البته اطلاعات بیشتری بود که من دیگه بیخیال شدم. خب بیایم در NA در ایران کی اتفاق افتاد؟ اولم NA اومد در ایران نه AA. سال 69 یه دو تا برادر به نام محسن و مجید تولایی که در قرچک ورامین اولین بار اومدن این کار را شروع کردن و جلساتی را تشکیل دادن که موفق نشدن. بعد چند سال بعد دو نفر دیگه به نام علی عامری و آقای تشویقی، فروهر تشویقی که من میشناسمش باهاش رفیق هستم، به عنوان خلاصه بانی NA در ایران اینها اومدن رسما جلساتی را شروع کردن و اولا مجوز نداشتن، از پلیس مجوز گرفته بودن، سالها با همون مجوز کار میکردن تا سال 92 که در دولت آقای روحانی این از وزارت کشور مجوز گرفتن و خود من در اون جلسات وزارت کشور حضور داشتم و در بحث مجوز و اینها دقیق اطلاع داشتم که جلساتی که برگزار می شد و اینها را من کاملا در جریان بودم. خب بریم سراغ نقاط مثبت انجمن که یکی این که گروه درمانی، کمک همدردان به همدیگر. بله اینها در کتابشون بارها گفتن که مثلا پزشکی و چی و چی و روانشناس و اینا به ما جواب نداد و ما یه همدردی. البته درست در مورد این یه نکاتی هست و یه جورای نفی پزشکی و علم و فلان اینا هم به قول تلقی میشه، اما به هر حال کمک همدرد به همدرد این یه چیزی که در روانشناسی هم تایید شده و بسیاری از بیماران مختلفی مثل سرطانی ها هر چیزی دوره هم وقتی جمع میشن به کمک هم و تبادل تجربیات و اینها خیلی میتونن به هر حال کمک به هم بکنن و حتی به بهبودی برسن. این جزء نقاط مثبته. این که داشت اصول روحانی دارن مسئله مثبتیه. حالا درسته که روی اون اصول روحانی یه سری نکات و اینایی هست، مثلا در مورد همین نیروی برتری که در حقیقت خدا نیست اما چون فرهنگ مثلا بچه های اینه در ایران زندگی میکنن و فرهنگ اینا اسلامی ایرانیه، منظور از نیروی برتر رو همون خدا گرفتن، همون خدایی که در دین گفته میشه، در اسلام گفته میشه، همون خدای احد و واحده. یعنی شما با اکثر غریب به اتفاق اینا وقتی صحبت کنید بگید نیروی برتر چیه، میگن همون خدا، در صورتی که متون این را قائل نیست که حالا بعد عرض میکنیم. کاربردی کردن اصول روحانی در زندگی مثل سپردن امور به خدا، بحث جبران خسارت که همون توبه عملیه، خب اینها نکات مثبتی هست که به هر حال دارن و من بعضی از این انیا را دیدم که انصافا در باب جبران خسارت و توبه عملی انصافا کار کردن. بعضی از اینها اومدن به در حقیقت دین خودشون، مذهب خودشون رجوع کردن، چون در خاطرات بیل ویلسون هم هست ایشون مسیحی بود اما مثلا بی توجه بود، مشروب میخورد، الکل و اینها مصرف میکرد و اینها، خیلی با اهل مناسک و مثلا کلیسا و اینها نبود. اما بعد از اینکه ترک کرد اتفاقا با کلیسا و پدرعد ارتباطش بیشتر شد. خب بعضی از بچهای انجمن در NA در ایران هم اتفاقا همینجور اومدن برگشتن به مسجد و اهل هیئت و خیلی از اینا رو من میشناسم. مثلا آقای حمید دندانساز اصلا حتی هیئت داره، نماز جماعت میخونه خودش. بسیاری از پاکی بالاها را در تهران و در استانهای مختلفی من دیدم، چون من خیلی با اینا ارتباط دارم و من انصافا بعضی از اینا را پشت سرشون نمازم میخونم. اینها توبه عملی کردن و بعضی از اینها خداییش یه انقلاب درونی در اینها اتفاق افتاد که به خصوص میگم این افرادی که گرایشات مذهبی خودشون رو قوی کردن و جالب اینجاست که اینا مانایی درمان بیشتری داشتن. یعنی من بعد از سالها خیلی شماره‌هایی داشتم با من ارتباط داشتن، اینایی که گرایشات مذهبی داشتن، حالا 12 قدم رو کار میکردن، گرایشات مذهبی هم اسلامی داشتن، اینها پاک میموندن و بسیاری دیگه لغزش میکردن. خب این که راهنما و رهجو دارن، یه به عنوان یک مشاور اعتیاد در کنار اینا است، همیشه آنلاینه، دو شب تماس بگیری بگی من وسوسه شدم، راهنما خودش را موظف میدونه که جواب بده، این خیلی خوبه. و در صورتی که اگه بخوان از یه روانشناسی وقت بگیرن، کی تا کی وقت بگیرن، کی برن خدمت آقا برسن، چقدر پول باید بدن. اما و رایگان هم هست تمام این خدمات. تداوم جلسات و تخلیه روحی روانی در این جلسات و استفاده از تجربه دوستان بهبودی، راهکارهای عملی که با همدیگه در بحث مشکلات و اینا مطرح میکنن، اینکه ترازنامه اخلاقی و مراقبه و محاسبه دارن، خدمت و به خصوص به همدرد و حتی به مصرف کننده که پیام میدن، اینها جزء نقاط مثبت. اینکه میگن ما شعار نمیدیم و با عمل خودمون اثبات میکنیم و خدمتون عرض شود که بی قید و شرط بودن ورود به انجمن طبق سنت سه، هر کسی که تمایل به قطع مصرف داره میتونه شرکت بکنه، هیچ قید و شرط و نمیدونم برنامه اینها نداره، هر کسی واقعا با اعتیاد مشکل داره میتونه در جلسات شرکت کنه. مردمی بودن این انجیو و اینکه خارج از اصول و ضوابط اداری و رئیس و مرعوسی و اینهاست طبق سنت دو، و استقلال و متکی به غیر نبودن، بسیار رو این مسئله تأکید دارن طبق سنت هفت که ما باید مستقل باشیم و نام ان ای را آریه ندیم و نمیدونم به اسم ان ای کار نکنیم و از این حرفا. خب حالا بریم سراغ بعضی از این گفتم واژه ها و نکاتی که پژوهشگران و دوستانی که دغدغه دارن و به خصوص در بحث مسیحیت و عرفان های کاذب کار میکنن. بعد از سالها من جمع‌آوری هایی کردم از نکاتی که همه رفقا و پژوهشگران گفتن و یه سری را اینجا آوردم و امید داریم که به هر حال به اینا توجه بشه و هم پاسخ بدن و هم دغدغه پیدا بکنن. و باز هم تکرار میکنم که بنده همون کسی هستم که سالها با اینا ارتباط داشتم، رفاقت داشتم، برادری کردم. انصافاً در بحث اشتغال هر جایی که تونستم معرفی کردم، کمپی که خود من داشتم، چند تا کارگاه های اشتغال داشتم. بسیاری از اینها وقتی که زنشون رفته بود یا در آستانه طلاق بود، قهر بود و اینا، ما رفتیم خونه های اینها برگردوندیم، جاهای نزدیک بود کتک بخوریم. انصافا یعنی ما برادری خودمون را ثابت کردیم به اینها. یعنی خیلی از بچه ها میدونن در تهران، قم، در خیلی از شهرهای دیگه ما ارتباطی که با رفقا داشتم و اینها، در باب حل مسئله و کمک به اینها میخواستیم ما حرکتهایی بکنیم و در حد توانمون، واقعا در حد توانمون. مثلا تو دولت روحانی انصافاً بها نمیدادن، انصافاً کمکی به ما نمیکردن. ما میخواستیم کمک این بندگان خدا بکنیم، اما متاسفانه خیلی همکاری با ما نداشتند و ما در حد توانمون با آشناها و با نمیدونم خیرین و ایور و اوور و سفرهایی با اینا داشتیم. راهیان نور، ما 5 سال با این بچه ها راهیان نور رفتیم، یه مستندی به نام ایستگاه شاهرخ درست کردیم، شاهرخ زرقام، شاهرخ را به اینا معرفی کردیم. انصافا خیلی ها شاهرخوار جلو رفتن. من با بسیاری از این بچه ها هنوز از سال 88 89 90 که راهیان نور اینا رو بردم هنوز ارتباط دارم و خیلی از اینا رهجوهای خودشون را نمازخون کردن، شهدایی کردن، کتاب شهدا، سیره شهدا بین اینا میچرخید، به خصوص کتاب همین شاهرخ و انقلاب، طیب حاج رضایی، اینها در بین اینها اومد. و خلاصه این ارتباطات و اینو باعث شد ما بحث سفر 40 را متا را بندازیم، سفر 40 را اربعین کربلا، ضمن اینکه بعضی ها اینا خودشون با خیلی از بچهای بهبودی دیگه و رهجوانشون و اینها میرفتن کربلا، خدمتهای اونجا میکردن. من الان میشناسم افرادی که به هر حال ارتباط داشتن. یکی از اینها به من زنگ زد چند روز پیش و خیلی با خلاصه توپ پر و اینها گفت که آقا چرا شما این را میخواییم برگزار بکنید، چرا شما تهمت به ما میزنید، برچسب میزنید، نمیدونم ما آقا بچه هیئتی هستیم، چرا ما را مثلا میگین مسیحیم، ما نمیدونم دنبال عرفان ها و فلان و اینا هستیم. من گفتم شما اولا ببین من چی میخوام بگم توی اون جلسه، بعد نقد بکن، قضاوت نکن، چون تو شعارهای خودتون هست که قضاوت کار معتاد نیست. شما الان قضاوت کردی من رو، چون من ادبیات اینا رو کامل بلدم. یعنی من بارها شده در بعضی از جلسات و حتی در کمپا رفتم سخنرانی کردم، تو چند دقیقه بعد که اومدم بیرون این معتادا سر چند نخ سیگار شرط بندی کردن که حاج آقا خودش برنامه ایه، جزو انجمن معتاد بوده اصلا. چرا؟ چون تمام یعنی شاید بگم هیچ واژه‌ای نیست که از اینها من بلد نباشم، یه جورایی به قیافم هم میخوره دیگه. خلاصه خلاصه باور بکنید من اینا رو دوست داشتم. آقایون به والله قسم من گای آبرو میذاشتم برای اینا، زامن اینا میشدم. نه من، دوستانمون، دوستی که چک امضا میکرد به اینها میداد، زامن اینها میشد، معرفی میکرد، خواستگاری میرفته برای اینها. ما این کارها را کردیم، یعنی انصافا دنبال این بودیم که ما خدمت بکنیم، به قول خودشون خدمت صادقانه بدون هیچ زیربنایی، دنبال این کار بودیم ما و تا حد خودمونم یه کارهایی و خدماتی به اینها رسوندیم. خب حالا عرضم اینه، این با این همه خدمات، با این نقاط مثبتی هم که ما عرض کردیم، حالا یه سری به هر حال حرفایی هست و یک سری ابهامات و سوالاتی هست که پژوهشگران، دغدغه‌مندان، خانواده ها به ما زنگ میزنن، میگن که آقا ما میشناسیم افرادی که مثلا در بین اینها مسیحیت کار میکنن، کلیسای خانگی دارن، اینا همسایه‌مون کلیسای خانگی را انداخته، این معتاد بوده بعد اومده توی ان ای، الان کلیسای خانگی تو خونش داره، من چیکار کنم؟ بچه منم معتاد شده رفته تو این جریان، من میترسم مسیحی بشه، من میترسم عرفان حلقه‌ای بشه، میترسم درویش بشه. من خیلی زیاد میشناسم از افرادی که اینجوری شدن. حالا پس ببینید یه بستری فراهم شده، یه سفره‌ای پهنه که هر کدوم از این عرفان‌ها و فرق و ادیان بیان از این جریان سوء استفاده بکنن. اصلا ما حرفمون با دوستان اینه که آقا مواظبت بکنید، نگید طبق سنت ها ما نسبت به مسائل خارجی نه رد میکنیم نه تایید، ما کاری نداریم. نه، شما الان باید پاسخگو باشید، مسئولین الان سوال براشون و الان به من گفتن من دارم به شما انتقال میدم بدون هیچ دشمنی، بدون هیچ حرفی، بدون هیچ، خیلی تماس گرفتن میخواستن در این جلسه بیان جواب بدن. خب آقا بفرما، اینها الان شما بفرمایید جواب بدید که چرا بستری شده. اینایی هم که ما میگیم توهمات نیست، اینا همه با مسائل با دوستان امنیتی، اطلاعات سپانا همه اطلاعات گرفتیم و به طور دقیق میدونیم در چه استانایی فعالتر هستن، نه یکی، نه دوتا، نه دهتا، نه صدتا، به شدت زیاد هستن. لذا اون دوستانی که مذهبی هستن، اون دوستانی که بچه های انهی هستن و پاکن، کار درستن، سری موضع‌گیری نکنن که آقا نمیدونم چرا شما دروغ میگی، چرا تهمت میزنید. خب بفرمایید از اطلاعات بپرسید اینا را، حالا شما خبر ندارید، خود این اطلاعات اینه، یه سری کلیپ ها و یه سری چیزایی را آماده کردن که حالا میاد توی شبکه‌های اجتماعی. علاوه بر این شبکه‌های ماهواره‌ای را شما یه رصدی بکنید ببینید چقدر از جریان شما دارن سوء استفاده میکنن، چقدر نسبت به 12 قدم و اینا دارن معرفی میکنن، چه کشیش ها، چه پدر روحانی هایی که دارن این انجمن را معرفی میکنن و میگن اینها اصول ماست. بازتاب عقاید مسیحی در قدم های ان ای، یکیش نفی اختیاره بنابر اعتقاد مسیحیان از جمله کلیسای پروتستان. فطرت انسان به دلیل گناه نخستین حضرت آدم علیه السلام متمایل به شر شده و نمیتونه در برابر وسوسه گناهان مقاومت بکنه. برای همین برای نجات از گناه نیازمند به فیض خداست. این عقیده به صراحت در کلامات پولس هویدا است که اینها باز از کلام اوناست که انسان در برابر وسوسه گناه اختیاری از خود ندارد از مسیحیت و بنابر ذات متمایل به گناهش در دام فساد و شر میفته. ما میدانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. اگر کاری را که نمیخوام انجام بدم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر میبرد. به عقیده اغلب پروتستان ها با پذیرش نظرات قدیس آگوستین، اینا معتقدند که گناه نخستین اساساً انسان را فاسد و آزادی را از بین برده و گناهی را که انسان به ارث میبره را با میل به شر که غلبه ناپذیر است یکی میدانند. با میل به شر خدمتون عرض شود که این باور به وضوح در قدم یک که اقرار به عجز هست. وقتی میگن وقتی نیروی محرک ما در زندگی خارج از کنترل ما باشد عاجز هستیم. آموزه‌های NA فرد را از هر گونه اراده و باور به اراده و قدرت خود خالی میکند. میگه اول اقرار کن که عاجزی، نمیتونی. چطور میشه که انسان باید اظهار عجز بکنه تا به حرکت در بیاد؟ آخه مگه امکان پذیر این؟ اینا روانشناسا جواب بدن که آیا با این که من بگم تسلیمم، اظهار عجز بکنم، توانایی ندارم، این قابل حل؟ اصلا انسان باید نسبت به یه چیزی امیدوار باشه، بگه من میتونم که بتونه یه حرکتی بکنه. چجوری اظهار عجز باعث حرکت میشه؟ این اظهار عجز چون از اون مسیحیت گرفته شده و بعد این داره وصل میکنه به قدم بعدی، باید به یه نیروی برتری وصل بشی که بتونه کمکت بکنه. یه ناجی در مسیحیت که حضرت عیسی، یه ناجی باید تو رو نجات بده. خب در صورتی که در اسلام با نفی میراث گناه نخستین و شرور بودن فطرت انسان، فطرت انسان را یه فطرت الهی میدونه. فطرت لا التي فطر الناس علیها انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. به همین خاطر اراده و انتخاب است که انسان مستحق پاداش و جزا میشه. این که در روایات هم داریم ولو پدر و مادر یک کسی یهودی و مسیحی باشن، فطرت اون کودک پاکه، پاک متولد میشه. اینا همه در حقیقت مخالف اسلامه. معنویت در دوران مدرن و پست مدرن یه تحولی درش ایجاد شد که پذیرش تجربه های دینی، معنویت های سکولار، عرفان های کاذب و دین های شخصی اتفاق افتاد. این تغییر در اصول AUNA هم خلاصه در همون زمان ها بوده و به هر حال تأثیر پذیری داشتن از اونها. و بنابر تعریف انجمن معتادان گمنام، خدا و یا قدرت برتری که در اینجا از آن نام برده میشه هر چیزی میتونه باشه. هر کسی بدان گونه که او را درک می‌کردیم، عین قدمه. بدان گونه که او را درک می‌کنیم، نیروی برتر، بدان گونه که هر چی عشقته. و بسیار شده که یک کسی مثلا یه فنجان چای را نیروی برتر خودش میدونه، یه خرس عروسکی را، موتور خودش را، دستگیره در را، نمی‌دونم، میگه خدا یه پیرمرد گوژپشت ریش بلند سفیدی که مثلا در آسمان نشسته داره خدایی میکنه، یه تکه سنگ، اصلا راهنما، مثلا جلسه، این میشه نیروی برتر. و من این را بارها خود من شنیدم از اینها. بحث بازتاب عقاید مسیحی در سنت ها، وجدان گروه. مثلا سنت اول منافع مشترک ما بایست در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی به اتحاد NA آن بستگی دارد. گروه و انجمن و اصول بر همه چیز ترجیح دارد. تسلیم محض در مقابل اصول و وابستگی کامل به انجمن. این وابستگی جزء اصول ایناست، جزء سنت های ایناست. NA ببینید قدم داره، سنت داره، مفهوم داره. اینها در حقیقت قدم ها سلوک شخصی فرده، اما سنت ها سلوک اجتماعی اینا و به تعبیری اساسنامه ایناست که باید همه ملزمن به این ارشاد که عمل بکنن. در سنت دو میگه در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان، که به گونه ممکن خود را در وجدان گروه بیان میکند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما هستند، آنها حکومت نمیکنند. خب چطور با یه رأی گیری ساده گاهی بر روی مسئله یه چیز خیلی ساده تری ما به رأی خدا میرسیم؟ آخه کدام منطق، دین، اصول روانشناسی، جامعه شناسی، نمیدونم عقلا گفتن که هر جایی که رأی گرفته بشه اکثریت که رأیشون در بیاد همون رأی خداست؟ چه دینی، چه مذهبی، چه عرفان کاذبی حتی این را تایید میکنه که این رأی خداست، این وجدان گروه ما به خود. قرآن میگه اکثرهم لا یعقلون، خیلی جاها شده اکثریت اشتباه کردن. همین الان در باب غزه اکثریت دولت ها حمایت از اسرائیل میکنن. ها اینا درسته؟ این وجدان گروه دیگه. بعد حالا این را من توضیح بدم که بعضی از دوستان جواب ندن که این فقط مخصوص برنامه است و تو کار اعتیاد. نه، اتفاقا این اصول را اینا در حقیقت یه ایدئولوژی به اینها داده، یه جهانبینی به اینها داده و این را بعضی به عنوان دین قبول کردن. بارها بسیاری از بچه های انجمن به من گفتن آقا جمع بکنین این قرآن و صحیفه و مفاتیح و علما و اینا. ما اصولی داریم که این به ما کار میده، زندگی ما بر اساس این داره جلو میره. با زنش بحث میکنه از اصول میگه، با بچهش صحبت میکنه اصول اینجوری میگه، و ببین نیروی برتر فلان، و ببین نمیدونم وجدان گروه بگیریم. با زن و بچه میخوان کاری انجام بدن میگه وجدان گروه بگیریم. خب خیلی وقتا مثلا تعداد بچه ها زیاد باشه، بچه ها به بازی و به تفریح اینا متمایلن، آیا همیشه پس اونا درست میگن طبق این وجدان گروه شما؟ که خیلی این را در زندگی های خودشون در حقیقت با تعصب جاری میکنن. خب خدمتون عرض شد که در سنت ده هم میگه معتادان گمنام هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی نداره و نباید به مسائل خارجی کشانده بشه. در مسیحیت این بیتفاوتی نسبت به اجتماع و سیاست و اینا وجود داره. که چی؟ که وقتی که میگن اینا شما فقط به زندگی معنوی و رستگاری اخروی توجه بکنید و با توجه به تعصب اعضا بر اصول انجمن و جاری شدن آن در زندگی، عملا به هیچ مسئله کار ندارن و فقط بهبودی و رسیدن به بیداری روحانی برای اونا مهمه. خلاصه این که در حقیقت میگن که ما با هیچ مسئله دیگه کاری نداریم، بهبودی در رأس و اصول انجمنه که در حقیقت اصله و ما طبق اون باید جلو بریم. اونم نه فقط در زندگی اعتیادی، در زندگی شخصی اینها هم جاری شده این مسئله. همه چیز را بر اساس اصول جواب میدن. یعنی شده یه کسی که یه عرصات که معتادی بوده که تا دیروز اصلا توی این هیچ وادی نبوده، خودشو عرضه نمی کرده، تو جمع نمی رفته، الان میاد سخنرانی میکنه، نظراتی میده، اصول معنوی و فلان و اینها را میگه، چند تا کلمه خوبم یاد گرفته و مرتب اونها را عرصات که بیان میکنه و نظراتی میده، قضاوتهایی میکنه. حال که در مورد دین میایم جلو میگیم که چه بحثایی هست. بحث نیروی برتر در کتاب بزرگ ویلسون میگه که اگر متقاضی عضویت به خدا، متقاضی عضویت کسی که میخواد بیاد تو AA، اگه به خدا اعتقاد نداره و کلا منکر وجود خداست، بگید به چی اعتقاد داری، به چه قدرتی، همون با همون قدرت بیاد جلو. بعد تنها اصلی که لازم است همینه که این قدرت از خودش قوی تر باشه. بعد ویلسون در کتاب اعتراف میکنه که در مورد مفهوم خدا میگه دوستم ابی تاچر به من یه ایده جدیدی داد که خیلی به نظرم مناسب اومد، خوشم اومد. به من گفت چرا خدایی را به سلیقه خودت انتخاب نمی کنی؟ گفت خیلی حال کردم از این جمله، خدایی با سلیقه خودم، خب این میشه خدای مخلوق دیگه، درسته؟ خدای مخلوق یعنی خدایی که من بسازم، خدایی که باش عشق کنم، خدایی که به راحتی گناهان من را ببخشه. خدا بله، خداوند یغفر الذنوب جمیعا است، بلکه بدتر تو اسلام میگه مبدل السیئات بالحسنات، تبدیل کننده سیئات به حسنات، این خدایی که تو اسلام میگه. اما اینها یک خدایی را حالا در مسیحیت بهش قائل هستن که این خدا یک ارشاد که تصویر زنانه‌ای داره، خیلی عاطفیه، خیلی احساسیه، خیلی راحت میشه مثلا راضیش کرد. بله اتفاقا رضا هم جزء صفات خداست، در جوشن کبیر هم هست، منتها نه این که من هر غلطی بکنم و خیلی راحت به اون اقرار بکنم تموم شد رفت، این چنین چیزی نیست. خلاصه این که بله گفت که به سلیقه خودت یه خدایی را درست کن و پیروان ای دوازده قدم بیلیسون را خیلی مقدس میدونن و در موردش قلوف میکنن، میگن که این به یه بیداری روحانی رسید و یه عالم خلسه ای. آخه چطور در یه کسی که الکلی بوده بعد یه دفعه به یه خلسه ای میرسه، یه نوری میبینه و یه اتفاقاتی براش میفته. بعد جالب اینجاست که آخر عمرش هم لغزش میکنه بیل ویلسون و از دار دنیا میره. خلاصه این که طبق نوشته های خانم لوئیس ویلسون همسرش میگه که در کتاب خاطراتش میگه 12 قدم معروف را شخصا ویلسون نوشت در منزل و از اصول ششگانه آکسفورد استفاده کرد و عین همونا را کپی کرد در قدم ها. اما مفاهیم اصلی انجمن نیروی برتره، این تعبیر خدا، تعبیر از خدا از اصل سوم گروه آکسفورد گرفته شده، نیروی برتر. گرچه گفتم در فرهنگ ایران ممکنه مثلا بپرسید میگن همون خدایی که شما اعتقاد دارید، اما متون اینجوری نمیگه. من خواهشم اینه که اینا دقت کنن دوستان، بعد همینطوری باز جواب و اینها ندن که شما اینجوری. من دارم میگم 95% نه ها منظورشون از نیروی برتر همون خداییه که ما میگیم، اما متون AA و NA دقیقا این نیست. این را با مطالعه و یه دقتی به هر حال مثلا بیان در مورد عرفان‌های نوظهور مسیحیت اینا یه مطالعه بکنن ببینن این نیروی برتر کیه، و بعد مثلا در گروه آکسفورد اگر گفته نیروی برتر کیه اون نیروی برتر، بعد بیان خدمتون عرض شود که قضاوت بکنن. خب هر کس بدان گونه که او را درک می کند، که بارها این تکرار شده، این عبارت در کتاب پایه اومده که به آن گونه که او را درک می کردیم، آن گونه که می پسندید، حق شماست آن گونه که او را درک می کنید. در کتاب چگونگی عمل کرد آمده است ما کاملا آزادیم و حق داریم هر نوع برداشتی و درکی از نیروی برتر داشته باشیم. هر کدام از ما می توانیم نیروی برتری پیدا کنیم تا برای ما کاری کند. درک ما از نیروی برتر مربوط به خودمان است. هیچ کس قرار نیست برای من تصمیم بگیرد که تو این خدا را باید داشته باشی. نه، خودم را خودم تشخیص میده، اصلا خودم میسازم. بسیاری از ما میتوانیم اصول انجمن را نیروی برتر خود بدانیم. بیل ویلسون در کتاب بزرگ میگوید دوستم ابیتاچر گفت خدایی به سلیقه خودت انتخاب کن. نیروی برتر بدان گونه که او را درک میکردیم، نه بدان گونه که هست، نه اون چیزی که معرفی شده، نه اون چیزی که واقعا هست در مورد خدا، اون چیزی که من درک میکنم. هر کسی یه درکی داره دیگه، قرائت های مختلفی دارن خلاصه، و همون را به رهجوهاشون انتقال میدن. خیلی ها، بله خیلی ها، بسیار زیاد هستن افرادی که همون خدای احد و واحد را معرفی میکنن به عنوان نیروی برتر، همون خدایی که ما میگیم، همون خدایی که در قرآنه. اما متون داریم میگیم که اینجوری نیست. و خلاصه درک یک معتاد به یه مثلا راهنمایی که 2 سال 3 سال پاکی داره از نیروی برتر چیه؟ این تا حالا چقدر مطالعات داشته؟ چقدر اصلا در مورد خدا که این مسئله بسیار مهمیه تو همه ادیان، من چطور میتونم خودم این خدا را بسازم، خودم این خدا را تشخیص بدم، خودم در مورد این خدا تصمیم بگیرم، اون چیزی که به سلیقه خودم باشه؟ این واقعا آن انسان را به جای بدی میکشونه. و بسیاری از اینها من دیدم که به عنوان در بحث نیروی برتر اینها به کتاب‌های مکمل رجوع میکنن. کتاب‌های مکمل چی؟ همین کتاب عرفان‌ها. و من باز این را میگم، من مثلا در یه جایی خونه مینا دعوتم میکردن و هم اصول و دوازده قدم را با برداشت دینی میگفتم و هم سوالات فقهی و اعتقادی بچه‌ها داشتن، خیلی بچه‌های کار درستی بودن، اهل نماز فلان اینا. بعد دیدم یه کتاب‌های اینا دارن میخونن، گفتم خب شما که انعی هستید و این کتاب‌ها چیه دیگه میخونین؟ گفتن این کتاب‌های مکمله برای بس معنویت و نیروی برتر و اینا. گفتم میشناسید اینا را؟ گفت نه، کتاب خوبیه اینا. اکثرا اصلا نمیدونستن کتاب‌های عرفان حلقه بوده. تحت عنوان فرادرمانی میان یارگیری میکنن، کتاب توضیح میکنن، بندگان خود اصلا نمیدونستن اینا چیه. اوشو، سای بابا، نمیدونم دراویش، هر کسی خلاصه ورود پیدا میکنه و تو این جریان یه ماهیگیری برای خودش انجام میده. وابستگی تشکیلاتی در اینه، وابستگی تشکیلاتی انجمن به آمریکا، به خصوص اینکه هیچ کشوری حق بومی سازی قدم و سنت ها را نداره. دوستان انجمنی، نسبت به این مسئله باز هم با تعصب جواب ندید. نگید یک برنامه جهانی یه فلان، آخه ممکنه با فرنگی یک کشوری سازگاری نباشه، کما اینکه سالها در اسرائیل و چین اجرا نشد. چرا؟ مبادا تبلیغ مسیحیت بشه در چین، چون هیچ بحث دین و اینها مطرح نیست و اینها ترسیدن بحث تبلیغ ادیان و مسیحیت به خصوص بشه، اجازه نمیدادن. خب در مورد این پاسخگو باشید. وقتی که شما هیچ کلمه ای را حق حذف و اضافه ندارید در کل کشورها، چطور؟ فقط مترجم هستن در هر کشوری، یعنی بچه های نیدریان فقط مترجم این اصول هستن و در حقیقت کار میکنن. ولی خب آقا ممکنه که همخونی نداشته باشه نسبت به علم. در مورد همین بحث اقرار به گناه که بارها اتفاق افتاده و خیلی گمنامی ها شکسته شده و خیلی داستان ها، دعوا ها پیش اومده و اصلا این که به هر حال اقرار به گناه در جمع، حتی در پیش راهنما هم، آقا شما وسوسه اعتیاد داری، مشکل اعتیاد اون را بگو، اما چرا میای تمام سیر تا پیاز زندگیت را، مسائل زناشوییت را، ارتباطات و اینا را مثلا داری مطرح میکنی؟ خلاصه وابستگی تشکیلاتی به انجمن به آمریکا، اونم آمریکایی که به هر حال دشمن خونی ایران و شیعه هست، چطور الان با پرچم درمانی اومده و داره کمک معتادای ایران میکنه؟ بابا دمش کرد، اینا دارو به ما نمیدن. اینها اگه دستشون برسه الان با غزه و عراق و سوریه چه کار کردن، به ایران برسن بدتر خواهند کرد. چطور الان اینا دارن درمانگری اعتیاد میکنن؟ این واقعا سوال نیست. لااقل یه شکی، یه شبهه‌ای توی دلتون بیاد که آقا ممکنه حتی بعدها یه فکری داشته باشن. مثلا قدم‌ها اول 13 تا بود، بعد شد 12 تا. فرض کنید الان یکی دو تا دیگه اضافه شد، دو تایی که مثلا مستقیم داره، فرض کنید میگه تو کشور خودتون فلان کار انجام بدید، مثلا یه چیزی خلاف دین، خلاف نظام مثلا مطرح بکنن. خب شما دیگه تعصب پیدا کردید و میگید برای بهبودیم خوبه، باید اون رو انجام بدی. خلاصه این وابستگی خیلی مسئله مهمیه که خیلی با تعصب این رو دارن عرض شود که جلو میبرن. انجمن ادعای معنویت داره، روحانیت داره، اما با مشارکت دینی به شدت مخالفت میکنه و شعار جلسات مذهبی نیست سر میده. در منابع آموزشی و متن قدم و سنت و دفتر خدمات آمریکا به هیچ گروهی در دنیا اجازه تدوین یا کم و زیاد کردن کتاب و متن را نمیدن و آمریکا در حقیقت انعی را مایملک معنوی خودش میدونه. درسته که ایران کرسی دارد، از کشورهای دیگه هم کرسی هایی دارن اونجا و عرض شود که در این دفتر خدمات جهانی، اما اون هیئت و منای اصلی، اما اون تصمیم گیرندگان، اون نویسندگان کیا هستن؟ شما از کجا میدونید که کشیش ها الان اونجا حضور ندارن؟ کافیه به شبکه های ماهواره‌ای مراجعه بکنید و من خواهشم اینه از دوستان امنیتی اطلاعاتی اینها یه سری چیزهایی را که دارن در اختیار اینها در اختیار جامعه قرار بدن که آقا ببینید کشیش ها در ماهواره ها چقدر از اصول شما دارن حمایت میکنن. شما یه پاسخی، یه حرفی، یه نگید ما کاری نداریم. الان مورد اتهام هستید در مورد این مسائل. خواهشم اینه که به هر حال در مورد اینها یه موضع‌گیری داشته باشید. آنتونی موریسون مدیر اجرایی انجمن در آمریکا چند سال پیش اومد ایران، یه مصاحبه هم با دانشگاه علوم پزشکی داشت و آمار NA در ایران رو 750 هزار نفر اعلام کرد و دفتر منطقه‌ای شرق آسیا هم به ایران دادن که یعنی ایران با توجه به توفیقات و موفقیت‌هایی که داشته، یعنی بعد از آمریکا، ایرانه که پربارترین جلسات را داره، نفرات را داره و ایران موظفه که در افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی هم دفتر خدمات NA را راه اندازی بکنه، یعنی بره این قدم و سنت را انتقال بده به اونها از طرف دفتر خدمات جهانی در آمریکا. حمله به مذهب که بارها من خودم مشاهده کردم، انصافا این یک مسئله ایه که خیلی از بچه های انجمن، من بارها شاهد دعواهایی بودم و بعضی می اومدن تا به من میگفتن که در جلسات خیلی هم میان توهین به مقدسات و اینا میکنن و من نمیتونم چیکار بکنم. برداشت‌ها و تفسیرهای غلط باعث شده که در جلسات به شدت ضد مذهب مشارکت میکنن. بارها گفتن که هیچ دین و مذهب و توسل و عاشورا و امام رضا و نذر و نیاز و فلان اینا برای ما جواب نداد، انجمن ناجی ما بود. خب ببخشید، اینا باید من بگم دیگه. شما تو نشگی خودت توسل کردی، حالا اون عشقی که تو میریختی عشق نشگی بود. من میدونم اون حالی که تو داشتی، میرفتی مثلا تو هیئت سینه میزدی، اون حاج آقایی که نمیدونست، اون مسئول هیئت میگو ببین چقدر این عاشق امام حسینه. نه بابا، موادش خوب بوده، مواد ساقیش خوب بوده که اینقدر داره میزنه به سینه، چای میریزه، کفشا رو جفت میکنه، نمیدونم میاد واکس میزنه کفشا رو. این اثر نشگیه، این مال توسل و مال، یا اینکه انگشتر بازید و مثلا انگشتر یا علی و اینا در اینا، این به معنای مذهبی بودن نیست. آقا کلن معتادا خلافکارا انگشتر بازن، مثل کفتر بازی، مثل یه خصلتای خاصی لوتی منشی مثلا دارن و اینا. این رو تفسیر نکنیم که اینا مثلا اینا هم بچه مذهبی هن. شما، من هزاران معتاد را باشون رفتم، مصاحبه کردم، ارتباط داشتم، رفیق شدم، در کمپ ها، در زندان ها دیدم. خب اینا اکثرا افرادی بودن که اتفاقا به اقرار خودشون دارم میگم، به اقرار خودشون میگه آجا ما حرف شما را گوش نکردیم که دوچار اعتیاد و زندان و این داستان ها شدیم. خود اینا اقرار میکنن. شما برید توی اینایی که تو زندان ها و کمپ ها و اینجور جا هستن، کیا هستن؟ افرادی هستن که از دین فاصله گرفتن. نه در کشور ما، در کشورهای غربی هم همینطور. اونایی که نسبت به دین و مذهب خودشون فاصله گرفتن، رفتن دنبال خلاف و دنبال اون خلأ معنوی رو جور دیگه ای با خلافکاری، با گناه جبران کردن، با مواد جبران کردن. این مسئله است. خلاصه این که نگن که ما نمیدونم خودمون بچه مذهبی هستیم چون که علم کشیدی مثلا تو توی هیئت. آقا نشه بودی رفتی برای اینکه خودنمایی بکنی یه علمی بزرگی برای گفتی نه خودم تنها هم باید این را بردارم و اینا. خب این که مذهب ازش در نمیاد که. کی گفته که علم یه چیز مذهبیه؟ بله تو هیئت ها هست و اینا، چقدر علما این چیزها رو تأیید میکنن. ببینید، من عرضم اینه که نگن ما توسل کردیم جواب نگرفتیم، نگن ما عرض شود که مادرمون ما را بست به پنجره فولاد امام رضا و جواب نگرفتیم، ما فلان و اینها. اینا خیلی وقتها تو خودت نمیخواستی، تو نمیخواستی این اتفاق بیفته، نمیخواستی که عرض شود که یعنی دوست نداشتی پاک بشی. یه جنایت شد انجمن قائم به فرد نیست، هر راهنمایی میتونه یه قرائتی که از قدم‌ها داره به رهجوهاش بگه. آقا 10 تا رهجو داری، شما مثلا پایات اینجوری گذاشتی، ریش پروفسوری گذاشتی، همه رهجوها همین کارو میکنن. درویش شدی، رهجوات درویش میشن. مسیحی شدی، رهجوات مسیحی میشن. مسلمون دو آتیشه انقلابی بسیجی شدی، رهجوات همونجوری میشن. حالا اکثرا چه جوریان؟ اینا باز از من بپرسید دیگه. آدمی که تا دیروز فحش میداده به دین، آدمی که تا دیروز اصلا آدم دیندار، اینو خودش داره اعتراف میکنه که من اصلا از مذهب و دین و هیئت و مسجد فاصله داشتم، کارم به زندان و کمپ و پاسکار رسید. حاج آقا ما داستانمون اینه. و این آدم حالا پاک شده، خب مسلماً به اون اصول دینی و اینا بر نمیگرده. حداقلش اینه که فقط این قدم‌ها رو داره و بیش از اینش اینه که سراغ عرفان‌ها میره، مسیحیت میره. هر کسی یه سفره‌ای باز بکنه میمونم بالاخره همینطوره که همه موادی زده، هر عرفانی رو هم تجربه میکنه. من دیدم افرادی که کلیسا رفته، نمیدونم عرض شود که اوشو، سای بابا، اکنکار، همه را تجربه کرده، ترکیبی زده، خلاصه هر کدوم بهش حال داده همونه گرفته. اینا واقعیت هاست و به هر حال دوستان باید جواب بدن. و اینکه این قدم و سنت، آقا حرف آخر را کی میزنه؟ وقتی من میگم نیروی برتر این لیوانه، خب اصول به من چی میگه؟ کتاب به من چی میگه؟ کتاب میگه هرچی عشقته. بله بعضی از پاکی بالا این را نمیپسندن، نمیپذیرن و میدونن دارن ضربه به نمیزنن. اما این قرائت های مختلفی که داره در ان ای از خدا، از موارد مختلفی، مفاهیم مختلفی داره میشه، این را دوستان چه جوابی دارن؟ و بالاخره یه کسی باید این حرف آخر را بزنه یا نه؟ در هر دینی، مسلکی، یه بزرگی، یه کسی داره میگه آقا این، خب اصول، میگین اصول ما، اصول شما دو پهلو نوشته شده. نیروی برتر دقیقاً معلوم نیست در کتاباتون چیه. خب این را باید به هر حال نسبت به این یه هر ساعت که جواب بدن. و به قول خودشون خیلی رنجش داشتن از دین و قدم‌ها را غیر دینی تفسیر میکنن. در قدم 11 بحث مذهب اومده و بارها از زبان معتادان این گونه بیان کرده که با وجود گرایش به مذهب و دین، کار ما به مصرف کشیده شد و ما مذهب نتونست دردی از ما دوا بکنه. اولا چند درصد از اینا صادقانه سراغ دین و مذهب و توسل رفتن؟ بعد چند درصد از معتادان اصلا مذهبی هستند که میگوین مذهب به ما کار نداد؟ جالبه که انجمن میگه ما در مورد مسائل خارجی نه رد میکنیم نه تایید، سنتاشون میگه، اما اینجا در مورد اینجا دین را محکوم میکنن. خیلی خیلی عرض شود که نرم، یواشکی اول میگن ما در مورد مسائل خارجی هیچ نظری نداریم، ادیان را کاری نداریم، اما اینجا به راحتی میگن مذهب به ما جواب نداده، دین را محکوم میکنن. و در مشارکت ها تو جلسات برید، اونجا دیگه چه خبره که هیچکی ما را نتونست نجات بده، من نمیدونم توسل کردم. خود توسل چجوری بوده؟ تو نهشگی که توسل جواب نمیده که. جالب اینجاست که خلاصه، حالا باز بریم عرض شود که جلوتر که به همه بس برسیم، چرا مشارکت مذهبی حمله اعضا را به دنبال داره؟ مثلا یک کسی آقا نماز بهش جواب داد، جرأت میکنه توی جلسات بگه من نماز خوندم بهم حال داد، تیراندازی بهش میشه. این عبارت خود اوناست، انتقاد به یک کسی، یعنی میگن فلانی تیراندازی کرد به فلانی. چه تیراندازی هایی که علیه بعضی از افرادی که ریش میذارن، نمیدونم شما اگر جرأت داری یه چفیه ای بنداز تو جلسه ان ای برو ببین چقدر مثلا بعضی حالشون بد میشه. یا شب شهادت مثلا فلان امام میگن به خاطر امنیت جلسات دست نزنید، فوش میگن چرا من حالم بده باید دست بزنید برا من. مرتب دین را رد میکنن، اگر کسی دین را تایید کرد و مشارکت دینی کرد بهش حمله میکنن. بحث بیمار بودن معتاد در کل متون ان ای به شدت به این اصرار دارن و در صورتی که هم خلاف شرعه هم خلاف قانونه، مصرف مواد مخدر هم خلاف شرعه هم خلاف قانونه، یعنی هم جرمه هم گناه کرده یه کسی که این کارو. اما به شدت، البته این فقط مخصوص ان ای نیست، من این را دفاع بکنم که پزشک‌ها به خصوص اول بسم الله تو این زمینه پزشک‌ها مقصرن، یعنی اصلا جامعه پزشکی در دنیا، سازمان بهداشت جهانی اومده و اعتیاد را به عنوان معتاد را به عنوان بیمار معرفی کرده. برگردیم عقب، فقط یه نگاهی بندازید در مورد همجنسگرایی. تا چند سال پیش در کل جوامع حتی غربی همجنسگرایی چی بود؟ جرم بود، بزه بود، تنبیه داشت، مجازات داشت. بعدها چی شد؟ میگن یه پله اومدن پایین، اینا بیمارن، باید درمان بشن. بعدها چی شد؟ آقا حق ایناست، حق معنوی ایناست، نیاز عاطفی ایناست، نیاز روحی روانی ایناست، و قانون کردن این را. الان در مورد اعتیاد دقیقا همین، معتاد دقیقا همین اتفاق داره میفته. این میگم کاری با انیا نداره، درسته که در کتاب های اینا مرتب به عنوان بیمار این را خطاب کردن، اما از اون طرف ما میبینیم که سازمان بهداشت جهانی نسبت به این قضیه اینجوری گفته که معتاد بیمار است و این بیماری باعث میشه که جلوتر رفتن، اصلا باید درمان بشن، دارو. خب یه بهداشت جهانی از این خیلی، مثلا الان درمان اول دنیا چیه؟ MMTه. در همین ایران ما، این همه ما الان داریم به بندگان خدا این انیا مثلا انتقاد میکنیم، اینا بیش از این پزشکا باید حرف بخورن، که در بحث بعد از ظهر من برای اونا هم دارم که دارن یه کاسبی را انداختن. آقا نزدیک به 9000 MMT متادون درمانی در کشور فعاله، ما 1300 تا کمپ نهایتش توی کشور داریم، اما نزدیک به 8000 خورده MMT متادون درمانی بیان جواب بدن چه کاری کردن. اتفاقا انیا تو درمان اعتیاد از اونا موفق تر عمل کردن از پزشکان، این را باید گفت دیگه. ما رفاقت داریم با اینا، اینا میدونیم، با هر دوتا طیف ارتباط داشتم، من رفتم به MMT ها را دیدم، سر زدم با خود این بیمارا، من متعدد حرف زدم، مصاحبه کردم. میگه آقا من متانون را میگیرم، میرم مثلا میفروشم، یه کمیش هم استفاده هم میکنم، اتفاقا نمیدونی آجا چه کیفی داره به بدن، مثلا با یه مواد دیگه بزنی خیلی میچسبه، نشگیش فلانه مثلا. چرا این متادون از دانشگاه علوم پزشکی میاد تو MMT مرغوب تره تا اونی که تو عطاریه مثلا هست، اون قاطی داره، اینقدر اینا وارد هستن. خلاصه این که کم کم این بحث عرصبت که معتاد حق ایناست، اتفاقا خیلی تو همین کشور هم گفتن مسئولین که آقا دیگه اینا بالاخره نیازشون، ما باید قبول کنیم که 1% از جامعه معتادن، اصلا مثل قدیم بیایم کوپن تریاک به اینا بدیم، اصلا یه جاهایی را مثل دی آی سی شلتر بیاریم، اینا بیان اونجا شب بخوابن، صبح برن دنبال دزدیشون، دنبال موادشون، دنبال باز شب بیان سرما نمیرن فلان. بله این کار خوبیه، نباید سرما بمیرن ما، اما نکته اینه که ما داریم دقیقاً این سیاست رو داریم جلو میبریم که این اتفاق بهزیستی، ستاد مبارزه با مخدر، دانشگاه علوم پزشکی توی این زمینه ها مقصرن واقعا. اینها دقیقا خلاف شرع و خلاف قانونه که یه سری چیزهایی را باب کردند و هر کسی از زنش خود شد یار من. روانشناسا میگن اینا اختلال دارن، باید یه 10 جلسه بیان پیش ما تا اختلالشون افسردن فلانن به امانن ما درمانشون کنیم. پزشکا میگن این یه بیماری جسمیه و اینا باید درمان بشن، باید بیان ما متادون بهشون بدیم، بس یو آر دی و نمیدونم خونشون تصفیه بشه فلان بشه. هر کسی یه جوری دارن از این بندگان خدا سوء استفاده میکنن. اینجا هم یه البته دفاعی بود واقعا از ان ای که اینها به هر حال بدونن که ما انصاف را رعایت میکنیم، یعنی اینجوری نیست که همینطوری بیایم فوش بدیم بگیم این جوریه، بازم تکرار میکنیم آقا ما مخلص شما هستیم، شما برادرای ما هستید و ما دنبال نجات شما هستیم و ما مخلص شما هستیم. منتها بعضیا دیگه چیکار کنیم دیگه، تعصب دارن. از امروز مطمئن باشید اینقدر فحش و فضیحت و اینقدر، چون برای یه کتاب ساده‌ای که من نوشتم چه حاشیه‌هایی زدن، چه حرفایی زدن. الان که یه نکاتی گفتم و گفتم این حرفای من هم نیست، این یه جامعه پژوهشی، یه افرادی که در بحث فرق و ادیان کار کردن، عرفانای نوظهور کار کردن. آقا نه، برید شبکه‌های ماهواره‌ای را ببینید، ببینید چه خبره، چقدر دارن شما را تایید میکنن. آخه این یعنی چی؟ وقتی که شبکه‌های ماهواره‌ای به شدت شما را تایید میکنن، از اصول دوازدهگانه میگن، میگن و بسیاری از شما یه دی مسیحی شدن. یه آقا کتاب انجیل در جلسه تهران به دست خود من رسید. بچه ها، آقایون، رفقا، انجمنیا، کتاب انجیل تو به دست خود من، خود من الان انجیل تو خونمونه. خب این را آیا من اونجا میتونستم یه مشارکت مذهبی از دین بگم؟ آیا میتونستم صحیفه سجادیه را معرفی بکنم؟ نه، تیراندازی میشد به من. اینها واقعیاته. خب خلاصه این که خدمتون عرض شود که از این بحثم باز بگذاریم. بحث اقرار در قدم پنج، هم چهار هم پنج، اقرار به گناه، خود، خدا و یک انسان دیگر. خب اولا که توی قدم میگه خود، خدا و یک انسان دیگر، یه جوری تثلیث درش هست. این مسئله از یه طرف دیگه، این خود، خدا و یک انسان دیگر داره این عبارت میگه و یک انسان دیگر. حالا مثلا ما میگیم راهنما، درمانگر، خیلی خوب، پس چرا میاید توی جلسه 100 نفری 500 نفری اقرار میکنی؟ اصلا عادی شده. پیامبر فرمود اقرار و ذنب ذنب، اقرار گناه گناه است، و به شدت این اقرار باعث شده که عرض شود که خیلی ضربه ببینن از این مسئله، گمنامیشون شکسته بشه، آبروشون بره. این اتفاقات هم زیاد افتاده. من دیدم کسی که من زنگ زد و گفت من میخوام برم لغزش کنم، گفتم چرا؟ گفت راهنمام را با زنم دیدم. چرا؟ چون که راهنماش میگه که من باید مشکلات تو اینا را به من بگی، میاد مسائل زندگیشو میگه. حالا اینم یه سال پاکیش از اون بیشتره، با اینم مواد پاک شده، بقیه چیزا که پاک نشده که. چه اتفاقات و داستانایی که به دادگاه و فلان و شکایت و این چیزا کشید. خب این اشاعه فحشاست، این حرام، بحث اقرار، و نهایتش اینه که ما اینجوری باید از نظر حقوقی و از نظر دینی، اصلش اینه که بله، شما به یک درمانگر میتونی اقرار کنی، اونم تو همون موضوع، به شرطی که بتونه مشکلت رو حل بکنه، نه اینکه مثلا کامل عرض شود که بیای به همه چیز اقرار کنی. در ذیل قدم چهار در کتاب کارکرد قدم اومده که آیا چیزی هست که بدان اقرار نکرده باشید؟ اقرار کنید، برای بهبودیتان مضر است. حتی از کودکی، هر بلایی که سرت اومده، هر اتفاقی که افتاده، بعد به اون اقرار بکنی. مدیتیشن و مراقبه که در مسیر قدم 11 مطرح شده. در مراقبه غربی هدف صرفاً آرامش شخصه. مدیتیشن یعنی به آرامش رسیدن. خیلی از عرفان‌ها و اینا هم دارن. تمرین و ممارست در تمرکز حواس برای رسیدن به آرامش روحی و رسیدن به آرزوها، ارتباط با کائنات، انرژی کیهانی، کنترل ذهن از افکار پریشان و کسب آرامش، صرفاً برای رسیدن به خود و اومانیسم و قانون جذب و عرفان حلقه و عرض شود که عرفان‌های کاذب هم همینا در حقیقت داره. بسیاری دیگر عرفان‌ها همین رو دارن میگن، در حالی که در مراقبه اسلامی هدف رسیدن به شناخت حق و کمال معرفت و از طریق ذکر و دعا و تفکر و اینهاست، که چه روایاتی هم در این زمینه داریم که بماند. خدمتون عرض شود که بیداری روحانی که در قدم 12 به اون اشاره شده، اولا یه تعریف مشخصی نداره این بیداری روحانی دقیقاً چیه. یعنی اگه ما این 12 قدم را کار کنیم به بیداری روحانی میرسیم. این بیداری روحانی یعنی چه اتفاقی دقیقاً میفته برای من؟ یه عالم خلسه‌ای، یه مکاشفاتی مثلا پیش میاد. بسیاری از پاکیبالاها متاسفانه خیلی گرفتار مشروب شدن. اینایی که از اعتیاد رها شدن گرفتار مشروب شدن، الکل و اینها زیاد من دیدم، خیلی زیاد. یه عده گرفتار مشروب شدن، حد اقل ترینش اونایی که دیگه خلاف سنگینشون مثلا قهوه دیگه. شما اصلا میدونید قهوه را NA تو ایران رواج دادن؟ قهوه، من به یکی از این بزرگانشون گفتم گاج آقا این رو از کجا فهمیدی؟ دقیق دقیق بود، خدا شاهده. گفتم از خودتون، گفتم از ارتباط با شماها. آخه من هر شهری میرم، هر جایی میرم اینا، حتی عمدن مثلا بری شما بری بپرسید شما بچهای اینه هستید، سری اکثرا اینجوری هستن، اینایی که قهوه میخورن، اینایی که هر ساعت که بحث قهوه فروشی و اینا را راه انداختن و اینها. یعنی ببینید اینها یک ساختاری دارن، یک جریانی اگر بخوان یه حرکتی را در سطح کشور انجام بدن به راحتی انجام میدن. کما اینکه آقایون این را جواب نخواهند داد، در سال 96 به پاکیبالاها گفته شد به آقای روحانی رأی بدید. آقا معتادی که تاله اصلا اهل رأی دادن نبوده، اصلا کلا اعتقادی به رأی و اینا نداده، تو شناسنامه‌اش مهری نداره، چرا اومده به آقای رو؟ چرا؟ چون سال 92 به اینها مجوز دادن، اونا ایشون یه حالی به اونا داد، اونا اومدن یه حالی به این دادن. الهی معتاد بشه روحانی. بعضی گرفتار قول دو شدن. یه چیزی بدتر از اعتیاد میگه خیام، میگه گرمی نخوری طعنه مزن مستان را، بنیاد مکن تو حیله و دستان را، تو قره بدان مشو که می می نخوری، صد لقمه خوری که می غلام است آن را. صد رحمت به بچه های اینه، دمشون گرم، من مخلص اونا هستم، اما هزار فضیحت به روحانی. متاسفانه اینها خیلی بدتر کردن. اینا اصلا ما اینجا یه اشکالاتی ما داریم به بچه های انجمن و یه جوابهایی میدن. انشالله ما اصلا قرار نیست تعطیل بشه، قرار نیست بعد از این صحبت های من مثلا بیان آقا بگیر به من کنن. من خواهشم اینه این را حالا تو تدوین تو کلیپ ها این نکته من بارها این تذکر داده بشه، این حتما توی تدوین ها و اینا بیاد که رفقایی که این نقد ها را میشنون شمشیر از رو نکشن، نیان بگن ای شما مسیحی هستید شما، نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. ما میگیم متون شما داره این اتفاقات میفته توش، یه عده‌ای دارن از این آب گلالود ماهی میگیرن، یه عده‌ای دارن یه حرکتایی میکنن. ما حرفمون اینه رفقا، لازم اتفاقا برید رفاقت با اینا بکنید. اتفاقا من به بسیاری از روحانیونی در مساجد و امام جمعه و نمیدونم مسئول کانون و بسیج و اینا گفتم اتفاقا اگر میخواید واقعا به یه افرادی شما خدمتون عرض شود که روشون حساب باز بکنید، از اینا کمک بگیرید، دست راست شما بشن در هیئت در مسجد، همین بچه های اینه هستن، باور بکنید اینا تو رفاقت سنگ تموم میذارن. فقط کافیه آغوش باز بکنیم. آقا اشکال از ماست، وقتی که ما اونجوری که باید ورود نکردیم، آغوش برای اینا باز نکردیم، بعضن ترد کردیم، این باعث شده که اون نمیدونم فرق و ادیان دیگه، مسیحیت تبشیری و نمیدونم عرض شود که عرفان حلقه و اینا آغوش باز بکنن برای اینا. اینجوریه، اشکال از ماست. این خواهشن این گفته بشه و این نکاتی که ما میگیم و این عرض شود که نقدهایی که میکنیم، این باعث نشه که بعضیا شمشیر از رو بکشن و بیان بگن ای اینا فلان هستن، اینا بهمان هستن، نخه اینا همون برادران ما هستن، اینا همون رفقای ما هستن، اینجوری شدن. ما باید اشکال از ما باید آغوش باز بکنیم برای اینها. این را تکرار میکنم که به هر حال بعضیا از این نکته و این حرف و اینها هر شبات که سوء استفاده نکنن، که بله برن مثلا شمشیر بکشن، برن فلان کنن، و قرارم نیست جلسات تعطیل بشه، قرار نیست مجوز شما لغو بشه، قرار نیست، نه خیر، ما دوست داریم که نسبت به این مسائلی که به هر حال وجود داره و اینها شما عرض شود که دغدغه داشته باشید و جواب بدید و با کمک هم یه اتفاقات خوبی بیفته. مسئله اینه و آخرش دیگه بس سبد سنت هفته که عرض شود که این پولها که به کجاها میره و نمیدونم و خیلی از بچه های انجمن من دیدم که پول نمیدن، میگم ما میدونیم این پولا کجا میره، به دفتر خدمات جهانی و آمریکا و میره خرج کودک کشی و این داستان ها میشه، یا نه خوشبینانش اینه که میره جلسات AANA در دنیا راه اندازی میشه. اما چقدر میشه واقعا اعتماد کرد که این پولها بره آمریکا، اون هم خیلی راحت بیان برای درمان اعتیاد اینا رو خرج بکنن؟ این زهی خیال باطل. خب این بحث معرفی درمان‌های دیگه هم انشالله بمونه برای بعد. من یه سری رفقا هم کمک هایی کردن به من و عرض شد که بحث یه از کتاب های اینا عکس هایی گرفته شد، نفی توانمندی علم و مذهب در درمان اعتیاد که بهش پرداختیم. بحث خدمتون عرض شد که نقد پزشکی که کلن قبول ندارن پزشکی و اینها را، سلب مسئولیت از معتاد، علم ستیزی در NA، اینا این متون NA، نیروی برتر به خودمون مربوطه، درک شخصی از خدا، اینها را که عرض شود که من تشکر میکنم از دوستان که عرض شود که روی محتواها و اینا به بنده کمک کردن. و باز تکرار میکنم که رفقا اینها نکات و حرف برخی از پژوهشگران مسئولین خانواده هاست که این نقدها را دارن، این حرفها را دارن، شما نسبت به این جواب بدید، پاسخ بدید، فوش ندید، آبروی خودتون میره و موضع‌گیری غلط نکنید، بیاید با استفاده از کتاب جوابهای دقیق، علمی، منطقی بدید که متوجه بشن که شما واقعا بچه هایی هستید که کار درست هستید و دنبال حل مسئله هستید. ما هم هر جایی باشه به شما کمک خواهیم کرد، کما این که تا حالا کمک کردیم. و بنده عمدن خودم هم اومدم برای این بحث نقد، نذاشتم مثلا رفقای دیگه بیان که مثلا فقط بحث نقد را بگن. من نقاط مثبت را گفتم، اطلاعاتم را از اینا گفتم، مشاهدات خودم را گفتم و گفتم که سالها داریم کمک میکنیم و خواهیم کرد. اینا بارها گفتیم و تکرار میکنیم، اما این حرفا را باید من میزدم، منم باید میومدم، چون اطلاع دقیق دارم، با اینا زندگی کردم، رفیقم، واقعا خیلی ارتباط زیادی با اینا داریم و تو خونه های اینا رفتم، نون نمک اینا را خوردم. اینها خیلی از انگشترهایی که به من دادن، هدیه هایی که به من دادن، هدیه هایی که من به اونا دادم، ما رفاقت داریم با اینها. لذا نیان این هم هست، بعضی ها برداشت غلط نکنن که یا علی عجب، پس مثلا حوزه و روحانیت نسبت به این جریان شمشیر کشیده، اینا باید قلقم بشن. به هیچ عنوان، اصلا چنین چیزی نیست. و اتفاقا در مساجد و حسینی ها و تکایی ها و که جلساتی بینا دادن، این یه نمونه از حمایت ما طلبه ها از اوناست. آقایون NA یه آماری بگیرید، در همین مشهدی که ما الان هستیم شاید نزدیک 50-60 تا مسجد فقط در اختیار این بچه هاست. خب کی در اختیار شما اینا را قرار داده؟ ما هستیم دیگه، به شما اینا را دادیم و پای کار شما هم هستیم. علاوه بر این چقدر از مبلغین، طلبه ها، امام جمعه ها، نمیدونم روحانی مستقر، امام جماعت شهر، روستا، مسجد کمک شما ها کردن، مشکلات زندگی شما را حل کردن با حفظ گمنامی. تکرار میکنم آقایون، با حفظ گمنامی، حتی به هیئت و منای مسجد نگفتن. چه کمک های معیشتی به شما کردن که گای عجیب خودشون و نگفتن به هیچ جایی. اینها مواردیه که ما برادری خودمون را ثابت کردیم به شما. در خدمت هستیم به هر حال، انشالله که خدا توفیق بده که به کمک هم بتونیم این معضل را ریشه‌کن کنیم، از تجربیات اینام استفاده بکنن دوستان مبلغ و طلبه، حتما قابل استفاده هستن و آغوش باز بکنن برای اینها و ببینن که چه رفیقای پاکاری هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.